یه وقت یه حکیمی در صحنه است که خب اون شؤوناتی که داره، مقامی که داره، مثل تشبه بالاله سبب برکاتی میشه، سبب جلواتی میشه، سبب تباوتی میشه، سبب هدایتی میشه، همه اینا که اون در جای خودش مشخصه. برکات وجود حکیمه، در جای خودش مشخصه. ولی یه وقت هست که نه، یه کسی در مسیر این حکیم قرار گرفته، در مسیر حکمته، افقش رو حکمت قرار داده و اون هم داره حرکت میکنه، این هم به نوبه خودش یه برکاتی داره، جلواتی داره، رشهاتی داره. یعنی اون انسانی که گم شدهش رو پیدا کرده که حکیمه، شده حکیم. یه انسانی از گم شدهش رو فهمیده حکمت و حکیمه، فهمیده یه آدرسی داره و اون رو در یه افقی و یه قله‌ای میبینه، به سمتش حرکت میکنه. این حکیم مطلق نیست ولی حکمت داره، ازش حکمت سر میزنه. به یه زبان دیگه یاور حکیم مطلقه، یاری رسان حکیم مطلقه، برای دیگران برکاتی داره. این جناب نادر ابراهیمی مرحوم از همین دست انسان‌های معدود بود که او حکیم مطلق نبود ولی گم شدهش رو در یک حکیمی پیدا کرد، در حکمت پیدا کرد. از کجا معلوم؟ از اونجا که حکیمانه زندگی کرد. و اتفاقا کسی، خیلی از کسان از طریق نادر ابراهیمی به اون حکیم مطلق رسیدن. نادر ابراهیمی دوراشو زد، 13-14 سالگی رفت جزء این گروهی که ساواک هم گرفتشون، نه به عنوان انقلابی، به عنوان مبارز، همه دوراشو زد، همه کار کرد. این کتاب ابن مشغله که نوشته شرح حال خودشه، چاپخونه رفت، روزنامه رفت، عکاس شد، نقاس شد، موزیسین شد، ترانه سرا شد، تحویلدار شد، حسابداری رفت، اینقدر جاها چرخید. ابن مشغله در مورد خودش نوشته. بعد اومد جلوتر کتاب ابوالمشاغل رو نوشت، شرح حال خودش، همه کار کرد. این دوراشو زد و اینها تا جایی که با امام آشنا شد، اول با صدرا آشنا شد، حکمت متعالی، احساس کرد گم شدهش رو پیدا کرده، حکمت متعالی و اینا، نوع از نگرش. بعد اومد، حالا ببین این کتاب، میخوام بگم برکاتی داره، این کتاب چیزو نوشت، برخلاف همه کتبش یه مشیش تغییر کرد، کتاب مردی در تبعید ابدی و پیرامون صدرا نوشت که فیلم شد. اون فیلمش چقدر تشویق شدن انسان‌هایی که برن سمت فلسفه و به جامعه خدمت کنن کذا، که اون فیلم خیلی هم زیباست. سال 75 اواخر عمرشه، نادر ابراهیمی مردی در تبعید ابدی رو می‌نویسه. خب خوندین، کیف کردین. ولی 76 75 تا 76 تقریبا آخرین کتابش رو می‌نویسه. خودش هم 78 از دنیا میره که هیچ کس به این نمیپردازه، چون خانوادش و اطرافیانش دوست ندارن این جلوه نادر ابراهیمی لو بره. و اون هم همین کتاب سدیداره، سدیدار با مردی که از فراسوی باور ما میامد، یعنی امام خمینی. میگه من چرخامو زدم، حتی ته همه چی رفتم. خیلی هم محبوب بود نادر ابراهیمی بین هنرمنده و روشن فکر، ولی آخرش میرسد به این امام خمینی. چون از امام و این کتاب صحبت نمی کنن، از نادر ابراهیمی من به این پرداختم، بقیه ایش هست. میخواد بگی ببین من یه سیری داشتم، گم شدم و پیدا کردم، علم، بعد به عین رسوندم و اونم این آثار منه. و چقدر هم کتبش یاری میکنه، یاری رسان انسانهایی هست که اینا گم شده دارن. چه کتابی؟ همین کتابای نادر ابراهیمی، مدید در تبعید ابدی و سدیدار. که حالا من خستم هستیم، فقط یک فرازی که توی متن اربعین گفتم، حالا شب میخونم متوجه بشید، براتون میگم. این کتابو اینجوری شروع میکنه: من داستان مینویسم، تاریخ نمینویسم. تاریخ‌های بسیاری قبل از من نوشته شده است و همزمان با من و بعد از من نیز نوشته می‌شود و خواهد شد. اما داستان فقط یک بار نوشته می‌شود، فقط یک بار. آنها که واقعیت را می‌خواهند نه حقیقت را، و طالب واقعیات تاریخی هستند نه حقایق انسانی، می توانند بی دغدغه خاطر به بهترین تاریخ ها مراجعه کنند. من سه نقطه میذارم، شروع میکنم. میگه حالا اگه واقعیت میخواین، مثل اینکه در چه زمانی چه اتفاقی افتاد، برید تاریخ بخونید. ولی اگه میخواید حقیقت که چرا این اتفاق افتاد، چی شد این اتفاق افتاد، از کجا اومد، این کتابو بخونید. اگه میخواید ببینید امام خمینی کی به دنیا اومد، کی از دنیا رفت، تاریخو بخونید. اما اگه میخواید ببینید امام خمینی با من چه کرد، اینو بخونید. ببینید با من چه کرد. در اینجا در پیشگاه شما مردان و زنان با ایمان ایرانی که ایران را عاشقانه و پرشور میخواهید و آرزومند وطنی سربلند و قدرتمند هستید، به جمیع معتبرات خیش سوگند میخورم که آنچه در این داستان گفتم به اعتقاد و باور خودم عین حقیقت است و جز حقیقت هیچ نیست. این اثر را خاکسارانه پیشکش می کنم به ملتی که ساختن و راه انداختن انقلاب ها را خوب می داند و باری بار کوه آسای عظیمترین انقلاب تاریخ را بر دوش کشیده است و به آنها که در راه ایمان و ایران رزمی باور نکردنی را در برابر یک جهان دشمن آغاز کردند و پی گرفتند و فخری ابدی برای فرزندان خیش و سنتی سرشار از شهامت برای ملت خود به یادگار نهادند. به ملت و بعد به شهدا، حالا بعد به کی تقدیم میکنه؟ ببین چه کار سترگی کرده که اینقدر تقدیمات داره توش. و به بزرگ بانوی روزگار ما، بانو قدس ایران ثقفی، همسر امام، که همسر دلاور، صبور و با ایمان مردی چون روح الله خمینی بودند و همسفری برای سخت‌ترین سفرهای این جهانی و عمری در استراب‌های زندان، تبعید، شکنجه و شهادت و الی آخر. بعد دوباره تقدیم میکنن اینها. بذار اینا بخونم، مخاطب به خود امام بفرست. و به جملگی انسانهایی که از نخستین سالهای پیدایی اندیشه یک انقلاب دینی ضد استبدادی بی جنجال، بی تفاخر، بی تظاهر، بی هراس و بی مزد در کنار مردی قرار گرفتن که بی پروایی شگفتنگیز را در جوار تفکر متعالی، قدرت پیشبینی حوادث، عشق پاک، شعر لطیف، عرفان ناب، سرسختی و یکدندگی، فلسفه دو جهانی، سازش ناپذیری خدش ناپذیر، استحکام مغلوب کننده، ملایمت عاطفی، توکلی خیالنگیز در اختیار داشت. امام رو میگه انسانهای معتقدی که هرگز به هیچ دلیل و بهانه به او پشت نکردند، در مقابلش قد علم نکردند، در پیش روی اعتقادات او دفتر اعتقادات دیگر نگشودند و انشعاب نکردند. تقدیم میکنه به اینا و به همه خیشانی که از امام باقی ماندند تا بدانن عظیمترین آبگینه یک پارچه بلور تاریخ را بر دوشهای خود حمل می کنن و مبادا کاری کنن که تا صدها سال از خیل ایشان کسی لکهی بر نام آن مرد شگفتنگیز جهان بنشاند. تقدیم می کنه. بعد میاد اینجا ماجرای خودش رو شروع می کنه که ماجرای همه ماست. و ناگهان دیدم که مردی، اول میگه که من رفتم یه کلبهی، هیاهو بود، فکرها زیاد بود، من رفتم توی کلبهی واسه خودم، این کنایه از این که رفتم تو خودم. بعد میگه اون کلبه پنجرهی داشت، دریایی هم بود. حالا ناگهان دیدم که مردی از دریا برمی آید، بر دریا می آید، چون ایشان که در اسطوره های مهجور بر آب می رفتند، چون عیسای ناصری، چون منصور حلاج و چون شیخ ما که نگاه خداوند بر اوست و اگر او خواهد چون قاصدک ها به سیاحتی سبک بالانه می بردش. میاد تو افسانه هاش نیدودم اینا در آب رو میرن میان، یعنی مخفی میشن ظاهر میشن. گفتم مبارک باد این چشمه نوجوش که به جانب باغ منهدم اندیشه های من جاریست، تا این شتای دیرپای را به گل باران بهاران باقی بکشاند. مرد از دریا برآمده گرچه بسیار پیر، اما تنومندترین انسانی بود که در همه اعصار ذهن خیش می شناختم. قدرتمند با بازوان ستبر پیچیده، سری برافراشته و نگاهی خدای من، نگاهی در هم کوبنده و مغلوب کننده. پس در کلبه‌ام را کوفت به استحکام و پا درون کلبه‌ام نهاد و نور کورم کرد و با من گفت مردم حقیر را که خرسندانه از دریچه محقر به جهان می نگرند دوست ندارم. این خیانتیست بزدلانه به چشم، به حق رویت، به توان شناگری دیدن. تو اربعین گفتم به قناعت میگم، امام داره به او میگه. اما بیش از این، این داره به امام میگه، بیش از این مرد من ذات قناعت را دوست میداشتم. خودم. من ذات قناعت را دوست نمی‌دارم امام، و قناعت کاران را پست‌ترین مردم روزگار می‌دانم، چرا که قناعت این زمان چیزی نیست الا نیم تشنه نگه داشتن اسبی که راهی دراز را به قصد خوب نوشیدن پیموده است. گفتم ای بسیار خواه، مقدمت گرامی باد، اینسان که تو از دریا از فراسوی باور ما برآمدی، حق است که چون همگان نیندیشی، اما من اسبهای بسیار دیدم که از پس تشنگی طولانی چندان نوشیدن که در جا مردن، با شکمهای از حرص آماس کرده و با حسرت ابدی تاختن در دشت. بعد ما میگه که اونا قناعت نشن و اینها، میاد جلوتر اینجا امام جوابشو که میده، میده جدیده. پس همانگاه بود که دانستم او آن مرد از دریا برآمده برای ویران کردن من آمده است، و اندیشیدم که من نخستین مرید او خواهم بود و تنها مرید او، شاید و شاید عظمت یک مرید تک به قدر عظمت مراد باشد، چرا که به حضور آن مراد به عنوان مراد معنا می دهد. مرد بالا بلند آتش در چشم، این فکر منو که دید، ناگهان به جانب من چرخید، با آن نگاه مغلوب کنندهش مرا نگریست مدت ها و آنگاه گفت نه، یک مرید تنها در جهانی چنین پر ازدهام دلیل حقارت مراد است و نرسیدن به پای آن قله‌ای که هدف ماست. من هیچ مرید نمی خواهم، یا امتی را می طلبم، یک امت تمام یا هیچ. اما از ارادت ایشان که استخوان در خاک می کنن و نگه می دارن بیزارم. یه کسایی که دنبال من نمیان. گفتم ای آقا، من کوچک تو هم، مرا به مریدی خیش بپذیر و با من آغاز کن، که مریدی چون من آسان به دست نمی آید. همکنون لقمه نانی، قمقمه آبی بر می دارم، کوله بر دوشم می اندازم و سر در پی تو می نهم. دیری نخواهد گذشت اما مرا در انبوه مریدان خیش غرق شده خواهی یافت. من این درد را که روزی در خیل عظیم مریدان تو همچون غباری در هوا و قطره ای در دریا باشم، دردمندانه به جان میپذیرم. من برای سرباز بودن تربیت یافتم، نه فرمان روایی کردم. مسئله من دیگرگون شدن جهان است، نه مقامی منی در این دگرگونی داشتن. مرد تنومند آتش در چشم، در کلبه‌ام را که دیگر کلبه من نبود گشود و فرمود رو به بیرون. دشوارترین و درد بخشترین سفرها را اینک با هم آغاز میکنیم. تازه فراز اولش که این جلد سه جلد کتابه، اون نوع مواجهه حکمت آلودش با حضرت امام رو به تصویر آورده. کمن کسانی که حکیم مطلق میشن، همینطور کمن کسایی که در مسیر حکمت قرار بگیرن، ولی چه حکیم مطلق چه اونهایی که در ذیل شخصیت او دارن حرکت میکنن، مؤثرترین اشخاص اون عصرن. بدون اون اشخاص انسان از حکمت و حکیم هیچ اثری نمیپذیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.